بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأساس في أصول الفقه سال 1399 جلسة 133 قسمة 76 صفحة 435 المرجحات. القسم الثالث الترجيح بمخالفة العامة. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، لا سيما مولانا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالی فرجه الشريف. خب دوستان، ما در باب تعارض در کتاب الاساس عرض شد که دو تا دلیل وقتی تعارض پیدا میکنن، قدم اول اینه که بین اونها جمع کنیم، جمع عرفی و جمع مقبول. اگر جمع مقدور بود خب تعارض حل میشه، اگر جمع مقدور نبود تعارض مستقر میشه و باید قواعد باب تعارض رو اجرا کرد. عرض شد که دو تا دلیلی که با هم تعارض دارند یا متعادلند یا یکی بر دیگری ترجیحی دارد. اگر متعادل بودند، نظر مصنف این بود که ما باید به قاعده اولیه عمل کنیم و هر دو تا دلیل رو بذاریم کنار و قائل به تساقط بشیم. اما اگر یکی بر دیگری ترجیحی داشت، باید به اون خبری که دارای ترجیح است عمل کرد. از اینجا وارد معرفی مرجحات شدیم. عرض شد که مصنف 5 تا از مرجحات منصوصه رو که در اخبار علاجی ذکر شده رو اینجا برای ما بیان میکنن. خب حالا ما تا اینجا 4 تا از مرجحات رو خوندیم. پنجمین و آخرین مورد از مرجحات منصوصه که در کتاب الاساس ذکر شده، ترجیح به مخالفت عامه است. اونهایی که قبلا گذشت، یکی ترجیح به احدثیت بود، یکی ترجیح به شهرت روایی بود، ترجیح به صفات راوی بود و ترجیح به موافقت کتاب. حالا میخوایم ببینیم اگر دو تا حدیث ما داشتیم، اینها با هم تعارض داشتن، یکی از اینها موافق با فتوای عامه بود، دیگری مخالف با فتوای عامه بود. اونی که مخالف با فتوای اهل سنت هست، اون ترجیح داره. مخالفت یکی از دو خبر متعارض با فتوای عامه کشف میکنه که این حدیث از باب تقیه نیست، چون حدیثی از باب تقیه ممکنه باشه که موافق با فتوای عامه باشه. پس اگر خبری مخالف با فتوای عامه بود، این به هیچ وجه درش احتمال تقیه وجود نداره. پس این حدیث بر از جهت تقیه صادر نشده، به همین خاطر دوستان به این مرجح میگن مرجح جهتی، چون جهت صدور روایت رو برای ما روشن میکنه که این روایت جهت صدورش تقیه نیست، بلکه در جهت بیان حکم واقعی الهی صادر شده. خب این یه بحثی که ما در این درس میپردازیم به بررسی مستندات ترجیح به مخالفت عامه. نکته دیگری که در این درس بهش خواهیم پرداخت اینه که اخذ به مرجحات واجب است نه مستحب. اگر حدیثی ترجیح داشت، اون رو باید مقدم کرد، نه اینکه بهتر مقدم کنیم یا میشود مقدم. اینم نکته دوم. و نکته سومی که در این درس باش مواجه هستیم اینه که مرجحات غیر منصوصه چه مرجحاتی هستند؟ آیا ما حق مراجعه به مرجحات غیر منصوصه رو داریم یا نداریم؟ آیا می توانیم پا را فراتر بگذاریم از مرجحات منصوصه و بریم سراغ مرجحات غیر منصوصه؟ به تعبیر فنی، آیا تعدی از مرجحات منصوصه به مرجحات غیر منصوصه جایز است یا جایز نیست؟ پس این سه تا مطلب رو ما در کتاب در این درس انشاءالله فرا خواهیم گرفت. عبارت رو ببینیم با هم دیگه. المرجحات القسم الثالث. قد سبق البحث عن الترجيح بالأحدثية والشهرة وصفات الراوي وموافقة الكتاب العزيز. گذشت بحث از ترجیح به احدثیت و شهرت و صفات راوی و موافقت با قرآن و بقی الکلام فی الترجیح به مخالفت العامه. باقی ماند بحث از ترجیح به مخالفت عامه. فإن مخالفت احد الخبرین المتعارضین لهم من المرجحات التي يكشف بها أنه لم يصدر على جهة التقية بخلاف الخبر الموافق لهم. همانا مخالفت یکی از دو خبر متعارض با اهل سنت و جهاتی است که کشف می شود به وسیله آنها که آن خبر، انه برمیگرده به خبر، که آن خبر صادر نشده است بر جهت تقیه، به خلاف خبری که موافق با اهل سنت باشه که احتمال تقیه درش هست. نمیگیم هر خبری در شریعت ما موافق با فتوای عام است حتما تقیه است، نه، احتمال تقیه وجود داره. خب حالا اگر باب تعارض بود، روایات فرموده که اون خبری که مخالف با اهل سنت رو بگیرید. عرض شد به این مرجح میگن مرجح جهتی، چون جهت صدور خبر رو برای ما روشن میکنه که آیا جهتش تقیه بوده یا جهتش بیان حکم واقعی بود. ولذلک یعبر عن هذا المرجح بالمرجح الجهتی، به همین خاطر تعبیر میشود از این مرجح به عنوان مرجح جهتی. خب دوستان، اجمالا خوبه در اینجا بدونیم مرجحات رو برای اساسی به سه قسم تقسیم میکنن. میگن مرجح یا صدوریه، یا مرجح مضمونیه، یا مرجح جهتیه. این انشاءالله در اصول فقه مرحوم مظفر در همین بحث این رو آشنا خواهید شد. مرجح صدوری مثل صفات راوی رو بهش میگن مرجح صدوری. مرجح مضمونی مثل موافقت با کتاب رو بهش میگن مضمونی. و مرجح جهتی هم مثل همین مخالفت با عامه. حالا تفصیل اینها رو انشاءالله موکول میکنیم به اصول فقه مرحوم مظفر. فقط خواستیم عرض کنیم که مرجح جهتی در عرض خودش اصطلاحات دیگری هم داره. مرجح صدوری داریم، مرجح مضمونی هم داریم. مصنف در قسمت خاکستری بحث دوم رو اشاره نکرده که اخذ به مرجحات واجبه، اما داخل متن هست. به بحث سوم اشاره کرده، ثم لو فقد جميع المرجحات المنصوصه يمكن البحث عن التعدي منها الى غير المنصوصه و حجیت. اگر اومدیم و هیچ مرجع منصوصه‌ای در بین نبود، آیا ما حق مراجعه به مرجعات غیر منصوصه رو داریم یا نداریم؟ لو فقد جمیع المرجعات المنصوصه، اگر همه مرجعات منصوصه مفقود باشن، وجود نداشته باشن، میتوان بحث کرد از تعدی از مرجعات منصوصه به مرجحات غیر منصوصه و حجیتها، یعنی حجیت مرجحات غیر منصوصه. خب این اجمالی از بحث بود، حالا وارد تفصیل بحث بشیم. خب دوستان، ترجیح به مخالفت عامه که منظورش روشن شد. از شد اگر دو تا خبر با هم تعارض داشتن، یکی موافق با عامه بود، یکی مخالف با عامه، اونی که مخالف با عامه است ترجیح داره. اما مستند ما برای این ترجیح چیه؟ مصنف می‌فرماید مستند ما برای ترجیح به مخالفت عامه معتبره عبدالرحمنه، که در درس قبلی هم این رو داشتیم. چون در این معتبره هم ترجیح به موافقت با کتاب اومده و هم ترجیح به مخالفت با عامه. قد دلت على الترجیح به مخالفت العامه معتبرت و عبد الرحمن عن ابی عبدالله علیه السلام قال الصادق عليه السلام إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فأعرضوهما على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فردوه. امام صادق فرمود هر وقت دو تا حدیث مختلف به دست شما رسید، یعنی باب تعارض، عرضه کنید آنها را بر کتاب خدا، هر کدام موافق با کتاب بود و خضوه و بگیرید فعل امر. بعدا میگیم از همین فعل امر معلوم میشه که اخذ به مرجعات واجب است نه مستحب، و اونی هم که مخالف با کتاب خداست فردوه و بذاریدش کنار. خب تا اینجا مربوطه به مرجع قبلی بود. میفرماید فَإِنْ لَمْ تَجِدُوهُمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ فَأَعْرِضُوهُمَا عَلَى أَخْبَارِ الْعَامَّةِ. اگر این دوتا حدیث رو در کتاب خدا پیدا نکردید، هیچ کدوم موافق و مخالف کتاب نبود، اون موقع این رو برید عرضه کنید بر اخبار عامه. ببینید اخبار عامه چی میگن؟ فما وافق اخبارهم فذروه، اونی که موافق با اخبار اهل سنت رها کنید، و ما خالف اخبارهم فخذوه، اونی که مخالف با اخبار و منقولات اهل سنت هست اونها رو عمل کنید. خب این نکته دوستان داخل این روایت هست، اگر دقت کرده باشید یه بحث دیگری هم که به صورت خیلی جزئی در این درس مطرح شده و خودش یه بحثیه، اینی که آیا بین مرجعات ترتیب هست، یعنی اینها به ترتیب باید اعمال بشن یا نه ترتیبی در بینشون نیست. ظاهر این روایت اینه که مخالفت با عامه بعد از موافقت با کتاب اعمال میشه، یعنی اول ما باید موافقت با کتاب رو مقدم کنیم. پس موافقت با کتاب مقدمه. چرا؟ چون در روایت فرمود فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا، اگر موافقه با کتاب نبود اون موقع برید سراغ ترجیح به مخالفت با عامه. پس اینا در عرض هم نیستن طبق این روایت. خب آیا خب از این روایت دوستان استفاده میشه که هر جا ما دو تا خبر متعارض داشتیم، اونی که موافقه با عامه است اون بر اساس تقیه صادر شده و در مقام بیان حکم واقعی نیست. فقط یستفاد و منها ان کل خبر متعارض یوافق العامه فهو صدر من غیر جهت بیان الحکم الواقعی و ذلک للتقیه. استفاده می شود از این روایت که هر خبر متعارضی که موافق با عامه بود بر از جهت بیان حکم واقعی صادر نشد و از باب تقیه بوده. خب دوستان آیا ما مستندمون برای ترجیح به مخالفت با عامه همین یک روایت یا مؤیداتی هم داره؟ مصنف در متن 3 مؤید برای ترجیح به مخالفت با عامه گفته. دقت کنید، عرض شد در کتاب الاساس ما 5 از مرجحات رو نقل کرده مصنف، از بین این 5 دو تاش رو پذیرفته، یکی موافقت با کتاب، یکی هم مخالفت با عامه. مستند هر دو تاش هم همین معتبره عبدالرحمنه. منتها ایشون برای مخالفت با عامه یک دلیل آورده با 3 مؤید. دلیلش معتبره عبدالرحمن، 3 مؤید هم که الان هست، یکی مرفوعه زراره است، یکی مقبولی عمر ابن حنزله، یکی هم روایت موثقی از مرحوم کلینی رضوان الله علیه. خب ایشون میفرماید مرفوعه زراره هم که ما قبلا خوندیم و به خاطر ضعف سند اون رو گذاشتیم کنار، که بحث ترجیح به شهرت و صفات راوی توش بود ولی سندش رو ضعیف میدونستیم چون مرفوعه و مرسله بود، اون هم میتونه معید باشه. چرا معیده و دلیل نمیشه؟ چون عرض شد سندش ضعیف. و تؤیده مرفوعه زراره این ضمیر تؤیده رو دوستان میتونید بزنید به عبارت قبلی، یعنی تأیید میکند این مطلب رو که هر خبر متعارضی موافق با عامه بود در جهت حکم واقعی نیست. این مطلب رو که خبر موافق با عامه در مقام تعارض، این دیگه در مقام بیان حکم واقعی نیست و از باب تقیه است، این مطلب رو روایت مرفوع زراره هم تأیید میکنه. در مرفوع زراره اول بحث از ترجیح شهرت بود، بعد صفات راوی. خب راوی در ادامه میپرسه آقا شما که بحث صفات راوی رو مطرح کردید، اومدیم و این دوتا روایت هر دو راویاش راویا خوبی بودن، هر دو از حیث صفات یکسان بودن، اون موقع باید چی کار کنیم؟ حضرت فرموده اون موقع دیگه نگاه کن ببین کدومش با مذهب عام سازگاره، رها کن، اونی که با مذهب عام موافقه اونو قبول کن. چرا؟ چون حق در مخالفت با عام است. یعنی چی؟ ای که فرمود حق در مخالفه با اونی که مخالفه با عام است، یعنی اونی که موافقه با عام است حق نیست، از باب تقیه سادش حقیقت و حکم واقعی نیست. و تؤید مرفوعت و زراره و قد تقدم صدرها فی ترجیح به شهره و صفات راوی، تأیید میکند این مطلب رو. کدوم مطلب رو؟ اینکه کل خبر متعارض یوافق العام فهو و صدر من غیر جهت بیان الحکم الواقعی، این مطلب رو مرفوع زراره تأیید میکنه. فقال بعده، فقال، قال میخوره به زراره، زراره گفت بعد از چی؟ بعد از اینکه امام بحث ترجیح به صفات راوی رو مطرح کرد، زراره سوال میکنه، میگه فقلت انهما عدلان مرضیان موثقان. اومدیم و راوی هر دو روایت هم عادل بودن، هم مورد رضایت بودن، هم موثق بودن، یعنی هر دو در یک سطح بودن از حیث صفات راوی. فقال علیه السلام انظر الى ما وافق منهما مذهب العامه فاترکه و خذ به ما خالفهم فان الحق فی ما خالفهم، نگاه کن به آنچه موافق با عامه است، موافق با مذهب عام است، اونو رها کن و بگیر عمل کن به اون چیزی که مخالف با مذهب عام است. چرا؟ زیرا همانا حق در آن چیزی است که مخالف با عام است. دقت کنید این عبارت محل بحث ماست. در اونجایی که دوتا مطلب داریم، یکی موافق با عام است، یکی مخالف با عام، حق و حقیقت و حکم واقعی تو کدومه؟ تو اونیه که مخالف با عام است. پس معلومه اینی که موافق با عام است حقیقت در اونجا نیست، بلکه از باب تقیه صادر شد. خب این یه معید. معید دیگری که میتونیم اقامه کنیم همون مقبوله عمر ابن حنزل است که گرچه سندش خوب بود ولی مشکل دلالی داشت. ما عرض کردیم این مرجحاتی که در اینجا ذکر شده، این مرجحات مال باب قضاوت. ببینیم و کذا ما جاء فی مقبولت عمر ابن حنزله بعد ترجیح بالکتاب و سنه من ترجیح به مخالفت الام، و همچنین تایید میکند آنچه در مقبوله عمر ابن حنزله اومده که بعد از ترجیح به کتاب سنت ترجیح به مخالفت عام رو مطرح کرد. فقال قلت و جعلت و فداک ارأیت ان کان الفقیهان عرفا حکمه من الکتاب و سنه فوجدنا احد الخبرین موافقا للعامه والآخر مخالفا لهم به ای الخبرین یؤخذ. قال علیه السلام ما خالف العامه ففیه الرشا. عمر ابن حنزله میگه از امام سوال کردم، شما گفتید برید با کتاب سنت بسنجید، حالا اگر با کتاب سنت سنجیده شد هر دو مسئله با کتاب سنت یک برخورد داشتن، هر دو موافقه با کتاب سنت بود، مخالفتی با کتاب سنت نداشتن، جو التو فداک جانم به قربان شما، ارائیت اخبی یعنی اخبرنی، به من خبر بدید اگر اون دوتا فقیه حکم مسئله رو از کتاب و سنت فهمیدن، یعنی فهمیدن هر دو موافق با کتاب و سنته، منتها وجدنا احد الخبرين، یکی از دو خبر رو یافتیم موافق با عامه و دیگری رو مخالف با عامه، و ای الخبرین یؤخذ به کدوم عمل می شود؟ حضرت فرمود ما خالف العامه ففیه الرشاد، رشد در اونیه که مخالفت با عامه داره. اون قبلی می گفت حق در مخالف با عامه است، اینجا میگه رشد در مخالف با عامه است. همه اینها کشف می کند که هر خبر متعارضی که موافق با عامه بود، اون حکم حامل حکم الله واقعی که منشأ الرشد و تعالی انسان نیست. خب حالا جالبه، عمر ابن حنظله اینجا سوال میکنه، میگه آقا اومدی ما هر دو خبر متعارض ما هر دو موافق با عامه بود، اون موقع چی کار کنیم که دیگه ترجیح به مخالفت با عامه هم نداریم؟ حضرت فرمود نگاه کنید، ببینید حکام، قضات، دم و دستگاه، به اصطلاح سیستم اینها به کدوم یکیش تمایل بیشتری داره در مقام عمل، اونو شما بذارید کنار. فقلت جعلت فداک فان وافقهما الخبران جمیعا، جانم به قربان شما، اگر هر دو خبر موافق با اهل سنت بود جمیعا، اون موقع باید چی کار کنیم؟ قال علیه السلام ینظر الی ما هم الیه امیل حکامهم و قضاتهم فیتنک و یؤخذ بالآخر. این حکام دوستان بدل از ضمیر همه، ما هم الیه امیل، میگه اینجا نگاه میشود به آن چیزی که آنها بهش امیلن، میل بیشتری دارن. کیا امیلن؟ حکامشون، قضاتشون. اینو باید بذارید کنار، فیؤخذ بالآخر، اون یکی رو بگید. خب مؤید سومی که دوستان جناب مصنف ذکر کردن، روایتی است که از موثقه است، زراره از امام باقر نقل کرده، و مما یؤیده ایزن ما رواه الکلینی فی الموثق عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام. از جمله چیزهایی که تایید میکنه اون مطلب رو، اونی که مرحوم کلینی نقل کرده در حدیث موثق از زراره، زراره از امام باقر علیه السلام. زراره چی میگه؟ میگه سألته عن مسألت فعجابنی، میگه از امام باقر در مورد یه مسئله سوال کردم، حضرت جواب منو داد. تو همون جلسه نشسته بودم، یک کس دیگه اومد. ثم جاءه رجل فسأله عنها، یه مرد دیگری اومد از همون مسئله سوال کرد. فعجابه به خلاف ما عجابنی، من اونجا نشسته بودم، حضرت به من یه جواب دیگه داده بود، حالا به این آقا برای این همون سوال یه جواب دیگه داد. حالا سناریو اینجا تموم نمیشه، میگین باز نشسته بودم، نفر سومی اومد همون سوال رو کرد، حضرت جوابی به خلاف جواب اول و دوم داد. ثم جاء رجل آخر فعجابه به خلاف ما عجابنی و عجاب صاحب. سپس مرد دیگری آمد، حضرت جوابش داد به خلاف اونی که به من جواب داده بود یا اونی که به اون رفیق ما جواب داده بود. فلما خرج الرجلان، وقتی این دوتا مرد هر دو نفرشون خارج شدن از جلسه، سوال کردم قلت یا ابن رسول الله، ای فرزند رسول خدا، رجلان من اهل العراق من شیعتکم قدما یسالان فعجبت کل واحد منهما بغیر ما عجبت به صاحبه. عرض کردم یا ابن رسول الله، دو نفر از شیعیان شما از عراق اومدن، هر دو یه سوال داشتن، هر کدوم رو جوابی دادی غیر از اون جوابی که اون یکی دادی، یعنی جواب رو مختلف دادی. حضرت فرمود یا زراره ان هذا خیر لنا و ابقى لكم، این رویه که ما یک جواب واحد به مراجعه کننده نمیدیم، هم برای ما خوب است و هم سبب بقاء شما شیعیان است. چرا؟ چون اگر همه شما به یک رویه عمل کنید، لو میرید حکام جور میفهمند شما شیعه ما هستید، به همین خاطر به شما آسیب میزنند. لذا ما خودمون بین شما گاهی اختلاف میندازیم برای اینکه جامعه شیعه بتونه به حیات خودش ادامه بده. یا زراره ان هذا خیر لنا و ابقى لكم. زراره این رویه یعنی این اختلاف انداختن خوب است برای ما و سبب بقاست برای شما. و لو اجتمعتم على امر واحد لصدقكم الناس علینا. اگر شما اجتماع کنید بر امر واحدی، همه حرفتون عملتون یکسان باشند، مردم تصدیق میکنند و بر تصدیق میکنند شما را، علینا بر علیه ما، یعنی براتون گرون تموم میشه، برای ما هم گرون تموم میشه. و لکان اقل لبقائنا و بقائکم، دیگه ماندگاری ما و شما کمتر میشه. الحدیث، الحدیث یعنی حدیث ادامه دارد، یعنی الى آخر الحدیث. یعنی چی؟ یعنی حضرت بعضی گاهی احادیث مختلفشون بالاخره نمیشه که حکم واقعی سه تا چیز باشه، حکم واقعی که بیشتر نیست. این سه تا جوابی که حضرت داده یکیش حامل حکم واقعی، دو تا دیگه‌اش نیست. چرا حضرت این کارو میکرد؟ از باب تقیه، به خاطر اینکه جان شیعیان حفظ بشود. پس صدور بعضی از اخبار از روی تقیه این یه امر واضحیه، جای شک و تردید نداره که بعضی از اخبار ما بر اساس تقیه صادر شده. حالا چرا تقیه میکردن؟ حضرت فرمود برای حفظ جان شیعیان. و اگر کسی به اصطلاح تاریخ اهل بیت رو مراجعه کنه، تو این مسئله هیچ شکی نمیکنه که شیعیان در خطر بودن و یکی از راههایی که ائمه خون شیعیان رو حفظ میکردن همین باب تقیه در ارائه احکام و معارف دینی بود. البته ملاک‌های ائمه داشتن و این دست اصحاب بوده و اونها میفهمیدن کدوم حکم از باب تقیه است، کدوم از باب تقیه نیست. البته اگرم نمیفهمیدن به همون عمل میکردن معذور بودن، ولی اجمالا بعضی از اصحاب میدونستن. لذا بعضی ها میدونستن کیا آدرس دستشونه، میرفتن از اونها میپرسیدن که این حکم واقعی هست یا نیست. مثلا سوال میکردن، میرفتن از زراره میپرسیدن زراره این حکم همینه که حضرت فرمودی از باب تقیه است؟ زراره اگر حکم واقعی میبود جواب میداد که اعطاکم من عین صافیه، حضرت این جواب رو از چشمه صاف زلال به شما دادی، یعنی کنایتا میگفت این حکم واقعی. اگر زراره تشخیص میداد که این حکم از باب تقیه است، به طرف که سوال کرده بود میگفت اعطاک من جراب نوره، این جواب رو حضرت از کاسه واجبی بهت داده، از ظرف واجبی جواب داده، یعنی میخواست بگه این حکم واقعی نیست. و هازا امرون واضح، هازا یعنی چی؟ روش بنویسی، یعنی صدور و بعض الاخبار تقییتن، این که بعضی از اخبار از روی تقیه صادر شده امر واضحی. برای کی واضحه؟ لمن اطلع علی الشدائد التي جرت في حقهم علیهم السلام من الظالمین لعنهم الله تعالی، برای کسی که اطلاع داشته باشه از اون شدائد، سختی هایی که گذشت در حق اهل بیت و شیعیان از ناحیه ظالمین، خدا لعنتشون کنه. کسی مطالعه کنه میفهمه بله بعضی از اخبار از جهت تقیه صادر شد. خب دوستان تنبیه، همون نکته ای که عرض کردیم، آیا اگر حدیثی ترجیح داشت بهتر است آن را مقدم کنیم یا باید آن را مقدم کنیم؟ آیا عمل به مرجحات الزامیه یا استحبابی؟ نظر مشهور دوستان اینه که اخذ به حدیث حدیثی که دارای ترجیح واجب است. شیخ انصاری هم نظرش همینه. ولی ظاهراً تا اونجایی که خاطرم هست مرحوم آخوند در کفایه به تبع سید صدر شارح وافیه اینها معتقدند که اخذ به مرجحات مستحب. خب ببینید، تنبیهون من ما یستفاد و من اخبار ترجیح کما علیه جل الاصحاب لولا کلهم ان الاخذ بالمرجحات واجب. میفرمایید یکی از چیزهایی که استفاده میشه از اخبار ترجیح که نظر اکثر اصحاب است، اگر نگیم نظر همشون هست، چون نظر مشهور هم اینه که اخذ به مرجحات واجب. ولا معنا لاستحبابه، مستحب نیست. خب اما هو المنسوب الى شارح الوافی رحمه الله، که این نظریه که گفتم مستحب اخذ به مرجحات منسوب به شارح وافی است. عرض کردیم بعضی میگن مرحوم آخوند هم نظرش همینه. دلیل ما چیه دوستان؟ دلیلی که مصنف در متن برای این به اصطلاح اشاره کردن اینی که در اخبار ترجیح از فعل امر استفاده شد. حضرت فرمود ما وافق کتاب الله فخذوه، خذ فعل امر، ما خالف العامه فخذوه فعل امر. فعل امر قبلا خوندیم که در باب اول همین کتاب ظهور در وجود داره. بعد ان امر فیها بالاخذ بها، ضمیر فیها برمیگرده به اخبار ترجیح، ضمیر بها برمیگرده به مرجحات. بعد از اینکه امر شده در اخبار ترجیح به اخذ به مرجحات جلوش می‌نویسید و فعل امر ظهور در وجود داره. البته دوستان حدود 5 استدلال برای این قضیه ذکر شده در کتاب‌های مفصل. مصنف به ذکر همین یک استدلال کفایت کرده، بقیه رو به لطف خدا ما در تعلیق بر الاساس اشاره کردیم. خب این یک تنبیه. نکته بعدی که دوستان بحث هست در بحث مرجعات اینی که آیا بین مرجعات ترتیب هست یا نه. یعنی اگر یه حدیثی مثلا فرض کنید موافقت با کتاب داشت، یکی مخالفت با عامه داشت، یکی شهرت داشت، آیا میگیم خب این یه امتیاز داره اونم یه امتیاز داره پس مساوی هست یا نه اینا ترتیب دارن؟ بگیم مثلا اونی که ترجیح به شهرت داره مقدمه، ممکنه اونی که ترجیح به موافقت با کتاب داره ولی ترجیح به شهرت مقدمه، لذا ما این روایت رو میپذیریم چون اینها در یه رتبه نیستن. آیا رتبه بندی دارن مرجحات یا رتبه بندی ندارن؟ اینها دوستان تقریبا 3-4 تا نظریه در این میان وجود داره. بعضی ها معتقدن مرجحات هیچ ترتیبی بینشون نیست. اینا همه در عرض هم هستن که نظر مصنف هم همینه. این نظریه مختار مرحوم آخوند صاحب کفایه است که بین مرجحات ترتیبی وجود نداره. یه نظری اینه که آقا مرجح جهتی مقدمه، مثل همین مخالفت با عامه مقدمه. بعضی ها برعکس گفتن نه مرجح جهتی مؤخره. بعضی ها میگن نه از روایات یه ترتیب دیگری استفاده میشه. 4 تا نظریه خلاصه در این مسئله هست. مصنف میفرماید به نظر ما بعید نیست که بگیم ترتیبی بین مرجحات وجود ندارد مگر مرجح به ترجیح به شهرت. به نظر ما اگر ترجیح به شهرت رو بپذیریم که مصنف نپذیرفت، اگر میپذیرفتیم ترجیح به شهرت بر بقیه مرجحات مقدم بود، اما بین بقیهشون دیگه به نظر ما ترجیحی نیست. نعم لو تعددت المرجحات و فی طرفه تعارض فقد اختلفت الاقوال و فی ترتیب بینا. بله اگر مرجحات در دو طرف تعارض متعدد باشند اقوال مختلف شده در ترتیب بین مرجحات. عرض شد 4 تا نظریه رو ما مفصل در تعلیقه ذکر کردیم به لطف خود. حالا نظر مصنف چیه؟ ولی یا با ادروش بنویسید نظر مصنف ولا یبعد عدم و لزوم ترتیب بینا. بعید نیست که بگیم ترتیبی بین مرجحات وجود نداره الا فی ترجیح به شهره. مگر در ترجیح به شهرت ان قلنا بهی، ضمیر بهی برمیگرده به ترجیح به شهرت. اگر غالب ترجیح به شهرت باشیم، چرا اینو گفت؟ چون قبلا گذشت که ترجیح به شهرت رو مشهور قبول دارن ولی مصنف به خاطر ضعف سندش قبول. خب نکته بعدی اینه که دوستان مرجح غیر منصوص چیست؟ آیا ما حق استفاده از مرجحات غیر منصوص رو داریم یا نه؟ مرجح منصوص مرجحی است که در اخبار علاجی بهش اشاره شده که 5 موردش رو خوند. مرجح غیر منصوص هر مرجحی است که تو روایت نیومده باشه اما یه جهت ترجیحی برای روایت درست کنه. المرجح غیر المنصوص هو کل مرجحن لإحدى الأمارتين المتعارضتين لم يصرح به في الأخبار. مرجع غیر منصوص هر مرجعی است که برای یکی از دو اماره متعارض تصور بشه ولی تو روایات بهش اشاره نشده باشه. روی اخبار بنویسید الاخبار العلاجی. مثل چی؟ مثل چند تا مثال بزنید. مثل اینکه آقا ما دو تا خبر داریم در باب تعارض، یکیشون فصیح تر از دیگریه، آیا فصاحت یکی از دو خبر ترجیح محسوب میشه برای اون خبر که ما اون رو ترجیح بدیم؟ خب یعنی یکیش فصیحه یکیش فصیح نیست، یا نه اگر هر دو فصیحه یکیش فصیح تر باشه. نکته بعدی، دو تا خبر داریم، یکیش منقول به نفس، یکی نقل به لفظ، یکی نقل به معناست. اونی که نقل به لفظ باشه خب ترجیح داره طبیعت. مسئله بعدی، یک روایتی عالی و سند بود. دوستان علو سند یه اصطلاحه. علو سند یعنی کم بودن واسطه ها در سند. بعضی از این روایت ها به امام معصوم به 3 تا راوی واسطه است، اما یه روایت میبینه 6 تا 7 تا راوی واسطه است. سند طولانی، سند های کوتاه رو بهش میگن آل سند، سندش عالیه. یه کتابی هم داریم از عبدالله ابن جعفر حمیری از شاگردان امام حسن عسکری علیه السلام هست. کتابی است به نام قرب الاسناد، یعنی کوتاهی سندها. ایشون چون نزدیک به عصر معصوم بوده، روایاتش 2 تا 3 تا بیشتر فاصله با امام معصوم نداره، لحظه بهش میگن قرب الاسناد. بینید ببینیم، و ذالک که فصاحت احد الخبرین، مثل فصیح بودن یکی از دو خبر، یعنی یکی فصیح یکی نیست، اونی که فصیح ترجیح داره. ولی این مرجع تو روایت بهش اشاره نشده، میشه مرجع غیر منصوب. او افصحیتهی، ضمیرش میخوره به احد الخبره. یا نه اگر هر دو فصیحن یکیش افصح باشه. او کونهی منقولن به لفظی که منقول به لفظ باشد، اون یکی منقول به معنا باشد. او علو سندهی، یکی سندش کوتاهتر باشه. خب این هم مثال هایی برای مرجعات غیر منصوص. خب حالا ما آیا حق مراجعه به مرجعات غیر منصوص رو داریم یا نداریم؟ در این مسئله دوستان چندین نظریه وجود داره، مفصلش رو ما به لطف خدا در تعلیقه بر اساس ذکر کردیم. البته در اصول فقه مرحوم مظفر انشاءالله این بحث رو دنبال خواهیم. دوستان یه عده معتقدند که تعدی نه تنها جایز است بلکه واجب است. هر چیزی که ما رو به واقعیت نزدیکتر میکنه ترجیح داره. کل ما یوجب الاقربیت الی الواقع، این تعدی ازش نه تنها جایزه بلکه واجب. این نظریه دوستان نظر مشهوره. پس مشهور معتقدن تعدی به مرجعات غیر منصوص نه تنها جایز بلکه واجب. این رو مرحوم شیخ انصاری در رسائل چاپ مجمع الفقه جلد 4 صفحه 75 نسبت داده به جمهور المجتهدین. خود شیخ هم به همین نظریه تمایل داره، مرحوم آیت الله خویی به همین نظریه تمایل داره. خب این یه نظر. نظر بعدی اینه که دوستان نه، ما حق تعدی به مرجعات غیر منصوصه رو نداریم، باید اکتفا کنیم به مرجعات منصوصه. اگر بود بود، اگر نبود میریم سراغ همون قاعده اولیه یا ثانویه که در تعارض داشتیم، حالا تساقط بود یا تأخیر بود هرچی. این نظریه یعنی وجوب اکتفا به مرجعات منصوصه از کلام مرحوم کلینی در مقدمه کافی استفاده میشه. مرحوم آخون صاحب کفایه هم به همین نظریه تمایل داره، محقق عراقی هم همین نظریه رو پذیرفته. خب اخبارین هم طبیعتاً چون متعبد به روایات هستن، طبیعتاً اونها هم به همین نظریه تمایل دارن. نظریه سومی هست دوستان، یه تفصیلیست مرحوم نائینی داره، حالا کاری نداریم متنش رو نمیگیم، فقط بدونید تفصیلی هم از مرحوم نائینی در اینجا نقل شده. خب نظر مصنف چیه؟ مصنف میفرماید و قدی و قال، گاهی گفته میشود، گرچه نظر مشهوره، إنه يجب التعدي من المرجحات المنصوصة إلى غير المنصوصة. واجب است تعدی از مرجحات منصوصه به غیر منصوصه. چرا؟ یه آقا این روایاتی هم که به ما یه سری مرجحات داد، آیا این مرجحات رو چشم‌بسته گفت بپذیرید؟ تعبدن به ما گفتن بپذیرید؟ یه ملاکی داشته که حضرت گفت موافقت با عام کتاب مخالفت با اهل سنت، این از بابه ملاکی بوده. به نظر ما ملاکش اقربیت به بابه. این مرجحات رو ائمه دست گذاشتن روش از این باب بوده که ما رو به واقعیت نزدیک میکنه. لذا حضرت فرمود ما خالف العامه فیه رشاد، الحق فی ما خالف عام. یعنی حضرت این موارد مرجح رو ذکر کردن از این باب بوده که ما رو به حکم واقعی نزدیک تر کنه. خب ملاک وقتی دست ما اومد تنقیه منات میکنیم، میگیم پس هر چیزی که ما رو به واقع نزدیک تر کنه مرجح حساب میشه ولو در روایات بهش اشاره نشده باشه. لأن الملاک فیها، چون ملاک در مرجحات منصوصه، ها برمیگرده مرجحات منصوصه، اقربیت به واقع است، ما رو نزدیک تر میکنه به واقع. نتیجهش این میشه فکل ما یوجبها لابد من اعماله، پس هر چیزی که موجب اقربیت به واقع میشه، ضمیرها برمیگرده به اقربیت به واقع، لابد من اعماله، باید بهش عمل کرد. خب دوستان، جناب مصنف حالا نظر خودشون رو میفرماید، تا اجمالا بدونین اگه ما تعدی به مرجحات غیر منصوصه رو پذیرفتیم، اون مرجحاتی که حالا یا سندش ضعیف بود یا هرچی بود، اون هم زنده میشه. چرا؟ چون از باب مرجع منصوص نپذیرمشون، از باب مرجع غیر منصوصه که میشه اونها رو پذیرفت، موجب اقربیت به واقع هستند. اگر البته اگر موجب اقربیت به واقع بدانیم، اونها هم زنده میشه. خب نظر مصنف چیه؟ مصنف میفرماید به نظر ما تعدی جایز نیست. ما نظرمون نظر مرحوم آخونده، تعدی جایز نیست. چرا تعدی جایز نیست؟ از یه بحث اصولی که قبلا خوندی میشون استفاده میکنم. خاطرتون هست گفتیم اگر یه قاعده یا عامی داشتیم، یک مورد تخصیص قطعی خورد، در موارد مشکوک باید با عام عمل کنیم. خب ما یه قاعده کلی اولیه داشتیم که تساقط، این قاعده تخصیص خورد، ما گفتیم در اخبار متعارض باید هر دو رو کنار بذاریم، قائل به تساقط هستیم مگر اینکه ترجیحی باشد. خب این ترجیح مقدار یقینیش ترجیح به مرجحات منصوص است. پس در موارد مشکوک مثل مرجحات غیر منصوصه، ما باید به اون قاعده اولی عمل کنیم که تساقطه. هذا ولکن الصحیح عدم جواز التعدی، صحیح اینه که تعدی جایز نیست. و ذالک لان القاعده الاولیه اقتضت التساقط مطلقا، چون قاعده اولی اقتضا داشت تساقط رو مطلقا، یعنی چه ترجیح باشد چه نباشد، کلی بود قاعده، منتها این قاعده تخصیص خورد. و خرج منها ترجیح بالمرجح المنصوص، از مورد قاعده خارج شد، ترجیح به مرجح منصوص خارج شد. فیبقا غیره، روی غیره بنویسید مثل ترجیح به مرجح غیر منصوص، ترجیح مرجع غیر منصوص باقی است تحت القاعده. این رو عرض کردیم، بحثی قبلا داشتیم در بحث عام، میگفتیم العام المخصص حجت فی الباقی، این همون بحثه، از اون بحث مصنف استفاده کرد. خب دوستان، به لطف خدا بحث مرجعات تموم شد. عرض کردیم از مرجعات پنجگانه مصنف دو تاش رو پذیرفت، موافقت با کتاب مخالفت با عامه، ترتیبی بین مرجعات قائل نبود و تعدی به مرجحات غیر منصوص را هم جایز نمیدونست، اما عمل به مرجحات رو واجب میدونست. حالا بریم سراغ تطبیقاتی که در این بحث داریم و بحثمون انشاءالله تمام میشه. خب دوستان، تطبیق اول در مورد ترجیح به مخالفت عام است. اختلاف نظر، اختلاف وجود داره در بین روایات که آیا ما زکات رو قبل از اینکه زمان وجوبش فرا برسه میتونیم زکات رو جدا کنیم تحویل فقیر بدیم یا نه. یه سری از روایات میگه بله میشه، مقدم کرد زکات رو بر وقت وجوب. یه سری از روایات هم میگه نمیشه. این دست دو دست از روایات دوستان قابل جمع نیستن، یعنی جمع عارفی نمیشه کرد تا عارضشون مستقر میشه. وقتی عارض مستقر شد، عرض شد اول جمع، خلاصه باب تعارض این شد: اول جمع، سپس ترجیح اگر ترجیح بود، اگر ترجیح این نبود اون موقع تساقط طبق نظر مصنف یا تأخیر طبق نظر دیگر. خب وقتی جمع عرفی نبود میریم سراغ مرجحات، میبینیم که ادله مانعه روایاتی که منع میکنه تقدیم زکات رو قبل از وقت وجوب، این مخالف با عامه است، چون عامه قائل به جوازن، میگن میشه زکات رو قبل از زمان وجوبش پرداخت کرد. لذا اینجا اگر ما ترجیح به مخالفت با عامه رو پذیرفتیم که مصنف پذیرفت، ما باید به روایات مانعه فتوا بدیم. چرا؟ چون مخالف با عامه است و حضرت فرمود و اما خالف العامه ففیه الرشد. ببینیم اختلف فی جواز تقدیم زکات قبل وقت الوجوب، اختلاف شده در جواز مقدم کردن زکات، یعنی اداء زکات قبل از وقت وجوب. چرا اختلاف شده؟ اختلاف الاخبار. منشأ اختلاف بین فقها اختلاف در روایات. چند به چه نحو اختلاف دارن؟ حیث دل بعضها علی الجواز و الاخر علی المنع. بعضی از روایات دلالت بر جواز دارن، جواز تقدیم زکات، بعضی هم دلالت بر منع دارن. و حیث لا جمع عرفی بینهما یستقر التعارض، و از آنجا که به هیچ نحوهی نمیشه بین اینها جمع عرفی کرد، تعارض مستقر میشه. تعارض که مستقر شد، اول ترجیح، اگه نشد تساقط یا تأخیر. و ترجیح مع المنع، ترجیح با روایاتی که منع میکنه. چرا؟ لمخالفته للعامه القائلین بالجواز، چون مخالف با عامه است، اونها قائل به جواز هستند. خب روایت تطبیق بعدی اینه که دوستان، بعضی از روایات دلالت میکنه بر اینکه گوشت کلاغ حرام نیست، بعضی از روایات دلالت میکنه گوشت کلاغ حرامه. هر دو روایت هم معتبره، یکیش موثق یکیش صحیحه. اگر ما نتونیم بین اینها جمع کنیم، چون گفتیم قدم اول اینو به عنوان قاعده می‌نویسه، قاعده در باب تعارض، یک جمع، گام دوم اعمال مرجحات اگر بود، گام سوم تساقط یا تأخیر یا توقف، که نظر مصنف تساقط. اینجا دوستان دو تا روایت اگر قابل جمع نباشند، باید بریم سراغ اعمال مرجح. عرض شد یکی از روایت ها موثق یکیش صحیحه. اگر ما ترجیح به صفات راوی رو قبول داشته باشیم، اون روایت صحیح فتوا میدیم، چون از حیث صفات افضل از حدیث موثق. اگر این مرجع رو قبول نداشتیم، این مرحله گام دوم اصل میشه، باید بریم سراغ تساقط. الثانی دل على جواز اکل الغراب موثق و زراره عن احدهما علیهما السلام، دلالت میکند بر جواز اکل غراب موثق زراره از احد ما، یعنی از امام صادق یا امام باقر علیه السلام. قال اکل الغراب لیس بحرام، خوردن غراب حرام. و علا حرمتهی صحیح علی ابن جعفر عن اخیه علیه السلام، دلالت میکند بر حرمت اکل غراب صحیحه علی ابن جعفر از برادرش امام کاظم. علی ابن جعفر دوستان برادر امام کاظم علیه السلام، و ظاهرن این علی ابن جعفر که در قم مدفونه در گرزال شهدا، این غیر از علی ابن جعفری است که برادر امام کاظم علیه السلام است، و کتابی داره این علی ابن جعفر که برادر امامه به نام مسائل علی ابن جعفر، از برادرش امام کاظم سوالاتی پرسیده، اینا تبدیل به یک کتاب شده و از کتاب‌های خوب ماست. قال لا یحل اکل شیء من الغربان زاغ ولا غیر، حضرت فرمود حلال نیست خوردن چیزی از کلاغ ها، میخواد زاغ باشه میخواد غیر زاغ باشه. و قد یقال به ترجیح صحیح علی الموثق، گاهی گفته میشود، یعنی این قول وجود داره که صحیح ترجیح داره بر موثق. چرا؟ لانه اصح و سنده، این یه ترجیح. اگه بخوام ترجیح بدیم و این ترجیح رو قبول داشته باشیم، این یه ترجیح. ترجیح بعدی ولانه یخالف العامه. پس حدیث دوم دوستان دو تا مرجح داره، یک مرجح به ترجیح به صفات راوی داره، یکی مخالفت عامه. مصنف اولی رو قبول نداره ولی دومی رو قبول داشت. بریم سراغ تطبیق سوم. دوستان آیا ارتماس، اینی که انسان سرش رو به تمام زیر آب کنه در هنگام روزه، مفطر روزه هست یا به تعبیر دقیق تر از لحاظ لغوی مفطر روزه هست یا مفطر نیست؟ موثقه اسحاق ابن عمار میگه مفطر نیست. ان الروایات الکثیره دلت علی مفطریت الارتماس. دوستان روایات متعددی داریم که ارتماس مفطر هست، اما موثقه اسحاق ابن عمار میگه مفطر نیست. خب در یه طرف روایات متعددی داریم، پس یه طرف شهرت روایی داره، یه طرف شهرت روایی نداره. پس ما در یه مسئله با روایت مشهور و روایت شاذ مواجهیم. اگر ترجیح به شهرت رو قبول داشته باشیم، باید به روایات مشهور فتوا بدیم و فتوا بدیم که ارتماس مفطر روزه است. روایات بسیاری دلالت میکند بر مفطر بودن ارتماس یا مفطر بودن ارتماس. وقد دلت موثقه اسحاق ابن عمار علی عدم، دلالت میکنه موثقه اسحاق ابن عمار بر عدم مفطر. فلو بنینا علی عدم ترجیح به شهرت، اگر بنا رو بر ترجیح به شهرت گذاشتیم، خب به اون دسته اول فتوا. اما اگر بنای ما بر عدم ترجیح به شهرت بود که نظر مصنف هم همین بود، اون موقع باید بریم سراغ مرجحات دیگه، موافقت کتاب مخالفت عام. فلو بنینا علی عدم ترجیح به شهرت فلیرجع الی ترجیح به موافقت الکتاب و مخالفت العام. باید بریم سراغ ترجیح به موافقت یا مخالفت. چرا مصنف اینجوری گفت؟ چون گفت مصنف فرمودن اگر ما ترجیح به شهرت قبول داشته باشیم، برای همه مرجعات مقدم. خب میریم سراغ ترجیح به موافقت کتاب مخالفت عام، ببینیم کدوم یکی از این دو دسته موافق با کتابه، کدوم مخالف با کتابه، کدوم موافق عام است، کدوم مخالف. ایشون میفرماید ولا شاهد ظاهرا علی موافقت احد المتعارضین لل، هیچ کدومشون برای ما محرز نیست که مخالف با کتاب باشه یا موافق با کتاب باشه. پس این مرجح رو نداره. ولی به نظر ما روایات مانعه مقدم. چرا؟ چون مخالف با عامه است. عامه مفطر نمی دانند. پس اون دسته از روایاتی که مفطر می دانند مخالف با عامه. ولا شاهد ظاهرا علی موافقت احد المتعارضین للکتاب، ظاهرا شاهدی بر موافقت یکی از این دوتا با کتاب نداریم، پس این ترجیح رو در این بحث نداریم. ولیکن تقدم الروایات المانعه ایذن، اما روایات مانعه مقدم است. چرا؟ لمخالفت حال العامه، چون مخالف با عامه است. علی ما حکی عنهم من عدم القول بالبطلان، بنابر این نظریه که از اونها حکایت شده که اونها قائل به بطلان نیستند. خب دوستان به لطف خدا تقریبا باب تعارض بین امارات تمام شد. بحث بعدی ما تعارض بین اصول عملیات و خلاصه بحث رو یه بار دیگه عرض میکنیم. در باب تعارض اول جمع، 5 تا راه هم برای جمع گفتیم، بعد اعمال مرجحات، بعد تساقط یا تأخیر یا توقف که نظراتی بود در این مسئله و نظر مصنف تساقط بود. بعد از تساقط هم مراجعه به عام فوقانی، اگر بود، اگر نبود مراجعه به اصل عملی. این سیر ما در باب تعارضه که این سیر رو باید یه گوشه یادداشت کنید و همیشه خاطر شریفتون باشه. والحمدلله رب العالمین و سلام علی المرسلین و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل على محمد وآل محمد.